خب حالا این سوال مطرح میشه که این عالم با عالم آخرت چه فرقی داره؟ بیشتر اینجا عالم ملاقات نیست، عالم قیامت، عالم ملاقات قراردادیه. یعنی خدا اینجا بنا گذاشته که در این عالم مردم او را نبینن، نشناسن، صداش را نشنون. یعنی تگاهی انبیاء به وسیله وحی سخن خدا را بشنون، اون هم من وراء حجاب و یرسل رسولا مستقیم هم گفته شده، اما حقیقت مستقیم هم چیه ما درست نمی‌فهمیم. یعنی چی؟ به هر حال عموم مردم در این عالم نه خدا رو می‌بینن نه سخنش رو می‌شنون، اما اون عالم اینجوری نیست. جایی است که باید سخن خدا رو بشنون، باید عنایت خدا رو لمس کنن، باید خدا رو ببینن. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. در قیامت کسانی هستن چهره های شاداب خرم خندان، اونا کسایی هستن که دارن خدا رو تماشا میکنن. الی ربها ناظره. حالا رؤیتش یعنی چی؟ تماشا کردنش یعنی چی؟ حالا آن در صدد بیانش نیستیم، یه وقت دیگه صحبتهاش فل جمله شده بود. پس هم رؤیت با چشم منظور نیست. خب این چطوره که اون عالم عالم ملاقات هست و این عالم عالم ملاقات نیست؟ بسیاری از آیات هست که یه نکته های توش هست که میشه از مجموع اونها سر این را به دست آورد. این عالم عالمی است که انسان ها باید با اختیار و انتخاب خودشون راه صحیح را و راه غلط ترجیح بدن و بپیماین تا به اون کمال لایقشون برسن. اگه همه چیز مثل آفتاب روشن بود، جوری که نمیشد هیچ انکارش بکنه، شبهه‌ای درش بکنه. آیا شما در عمرتون دیدید یک کسی در روز روشن وسط ظهر بگه الان نصف شب در همین نقطه؟ بله، الان نصف شب در یه منطقه دیگری بله، اما اینجایی که آفتاب تابیده بالا سر ما هست تو چله تیر و مرداد، یه کسی بگه نه خیلی آفتابی نیست، تاریک شبه. اگه پیدا بشه فوراً میگیرنش، راهنماییش میکنن به دارالمجانی. کسی نمیپذیره از آدم در یکی همچون شهرهایی بگه تاریکه. اگه همه حقایق دین در این عالم اینجوری بود که هیچ که نتونه انکار کنه، این دیگه تکلیفی معنی نداشت، امتحانی معنی نداشت، خوب و بدی شناخته نمیشه. اون آیه شریفه میفرماید تو سوره شعرا هست، مضمونش اینه که اگر میخواستیم ما آیتی نافذ میکردیم، فولت اعناقهم لها خاضعین. خدا اگه میخواست همه زور زورکی هدایت بشن، یه آیتی نشان مردم میداد که همه گردنهاشون کج بشه، تسلیم بشن، سر تعظیم فرود بیارن، نتونن انکار کنه. و این دیگه تکلیف نبود، دیگه خوب و بدی شناخته نمیشد. این عالم اصلا برای همینه که افراد جوهر ذاتشون رو نشون بدن، خوب و بد معلوم بشه. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اگه اینجور بنا بود همه حقایق این چنین آفتابی باشه، خوب و بد شناخته میشد، امتحانی معلوم. و اون وقتی که فضیلتی برای انسان رو ثابت نمیشد، بله ملائکه اینجوره، از اول طوری آفریده شدن که حق برایشون روشنه، هیچ انکاری هم نمی کنه. اما خلیفت الله هم نمیشه. با اینکه نصب به خلک نصب و من مقدس لک، ولی خلیفت الله نمیشه. این موجودی که لیاقت داره خلیفت الله میشه، مانه اینه که امتحان میشه، از امتحان خوب داریم با اختیار خودش تا به سریعه امتحان. با توجه به اینکه حکمت آفرینش این عالم که مقدمه است برای آفرینش انسان، و اگه خلایقی مانند انسان باشه مثلا مثل جن، یا بعدها خدا خلایق دیگری بیا آفرینش که ما خبر نده، اما بالاخره یه همچون موجود زیشعوری که قدرت انتخاب داشته باشه و راهش رو باید با اختیار انتخاب کنه، این باید یه مقداری ابهام در کار باشه. اگه سوال امتحان از اول کسی معلم که میاد سر کلاس جوابش هم بنویسه روش، این چه امتحانی؟ امتحان وقتی که ابهامی باشه، جهلی باشه، باید فکر کنه طرف جواب، باید دست کنه باشه تا بتونه جواب بده. کار همه نباشه یه جوری باشه که همه بدونن جواب این سوال چیه، چونه شده امتحان. پس این عالم باید توأم با حجاب باشه. روایاتی داریم توی بهار و انوار آمده، حالا من حافظم ضعیف، این عبارتش یادم نیست، اما مضمونش اینه که ان الله بناهم بنیتن علی الجهل، خدا عالم رو انسانان رو آفرید، اساس زندگی این عالم رو روی جهل قرار داد. باید چیزایی رو ندونن، تدریجاً زحمت بکشن علم بیاموزن، بعد از شناختن اون وقت انتخاب کنن. بناهم بنیتن علی الجهل، پس این عالم باید توأمه با جهل و ابهام و خفا و اینها باشه، حجاب باید داشته، ولی این عالم نمیشه و نقض غرض میشه. هدف از آفرینش انسان تا این جهان از بین میره، انسان دیگه نخواهد بود، چیز دیگری میشه. پس این عالم عالم امتحانه، اما وقتی امتحانات تموم شد دیگه لزومی نداره که پرده باشید. امتحانی که پرده مقدم شد، بعد نشون میدن آقا این جواب این بود، شما درست نوشتید. یک وقتی از این عالم میره، یواش یواش پرده ها یکی پس از دیگری برداشته میشید. در عالم برزخ یک نوع پرده برداشته میشه. خیلی چیزایی که در این عالم معلوم نیست اهل برزخ میبینن. البته بعضی کسانی هستن در این عالم، خدا در اینجا هم گاهی پرده رو از چشمشون برمی‌داره، چیزایی که در برزخ باید دیده بشه در همینجا میبینن، میگن چشم برزخیش فلانی باز شده. بعضی کسان را به صورت بعضی حیوانات می‌بینند، اگر مکاشفه صحیح ربانی باشد. فعل جمله چنین چیزایی هم هست، ما خب اینا استثناء، یه طبیعت این عالم نیست. از این عالم که گذاشتیم پرده ها برداشته میشه. حالا چند تا پرده هست و اینها؟ دو تا پرده محکم کلی هست، پرده های ریزتر و فرعیتر و اینا هم زیاده الان ماشاءالله. یه پیکی از پرده های اصلی در عالم برزخ برداشته میشه، یکی هم در عالم قیامت. آیاتی که به این مضمون دلالت داره کم نیستن، اما آخه خود این مطلب یه مطلبی که فهمیدنش کن تصورش هم یه خود مشکلی، چرا تو به تصدیق بشه یعنی چی این آدم پرد برده، یعنی چی؟ و تا آدم برداشته نشونه میگه نمیفهمه چی جور بود. ما اون آیه را ملاحظه بفرمایید که فرماید که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الآخرت هم غافلون. این ظاهر رو میخواست برای چی؟ اگه فرموده بود یعلمون الحیات الدنیا، یعرفون الحیات الدنیا و هم من الآخرت غافلون، اما قرآن عنایت داره بگه اینی که مردم عادی میبینن این یک ظاهری، یعنی باطنی هم دارن، باطنش همونه که ازش غفلت دارن و هم عن الآخرت هم غافلون. یا آیاتی که دلالت داره و این که بعضی چیزهایی که در این عالم کسانی تناقل می کنند خیلی ازش لذت می دارند، خیلی خوششون میاد، اما اینا باطنش آتش است و می سوزاندشون. حالا درک این اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. اونایی که اموال ناحق و بخشن اموال یتیم میخورن خیال میکنن یه مال لذیذ شیرین لذت آوری، غافلن از این که یک آتشی در درون خودشون انباشته میکنن. انما یأکلون فی بطونهم نارا، نمیفهمن این سردای روز قیامت تبدیل به چی خواهد شد. میگه یأکلون فی بطونهم نارا، همینی که میخورن آتش. اونایی که فقط چشم ظاهر را میبینن یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یعنی عجب غذای لذیذی، عجب زرنگ بود، چجور مال یارو را بالا کشید. اما اگه کسی چشم حقیقت بین داده بشه میگه عجب آتشی داره درون خودش زد، عجب مواد منفجره یا در درون خودش هم باشه، گرد اگه اینا منفجر بشه چه خواهد شد. پس یه ظاهری داره این عالم، یه باطنی داره. اهل دنیا، دنیا زدگان اصلا غافلند از این که باطنی های ندیدن یه حرفه، غفلت داشتن ایست دیگری. ممکن آدم از چیزهایی ایستایی را نبینه، همینجا باشه برای پشت پرده رو نمیبینن، ولی معنیش که غفلت دارن، توجه دارن که پشت این پرده خانم هایی نشستن دارن عرایض ناقص بنده رو گوش میکنه، میدونم هسته توجه هم دارن اما نمیبینن. نمیفرماید اینا نمیبینن فقط، یا اصلا توی غفلته. باز یه تعبیر دیگری آیه های خودم چیزایی که احتمالا میشه این معنا رو تأیید بکنه من عرض میکنم تا اون نتیجه رو بگیرن. روز قیامت به کافر گفته میشه یا قبل از قیامت حتی در برزخ هم میفرماد فکشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم حدید لقد كنت فی غفلت عن هذا فکشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم حدید. یعنی بهش گفته میشه تو از این مطلب غافل بودی، نه تنها نمیدیدی، دیگرانم نمیدیدن مگه اوهدی از اولیای خدا، اما نه تنها نمیدیدی که اصلا غافل بودی که چنین چیزی هم هست. اما حالا که وارد این عالم شدی کشفنا عنک غطاءک، پرده رو جلوی تو زدیم بالا. نمیفرماد یه چیزی حالا خلق کردیم، میگه کشفنا عنک غطاءک، پرده رو جلوی چشم زدیم بالا. نتیجه چی؟ فبصرك اليوم حدید. حالا چشم تیزبین شدی، خوب میبینی. اون وقت میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، دیدیم اون چه پیغمبران به ما خبر داده، خبرشو شنیده بودیم و باور نمیگردیم، حالا دیدیم. ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، حالا یقین داریم. اما اون یقین بیا متاسفانه هیچ ارزشی نداریم، چون یقین جبری. اگه اون یقین در دنیا هم همونطور که اون آیه میفرماد فبلت اعناقهم لها خاضعین، اون یقین هم ارزشی نداشت. اون یقینی ارزش داره که آدم با زحمت داره کسب کنه، درس بخونه، فکر بکنه، از کلمات انبیا و اولیا استفاده کنه تا به یقین برسه. تازه صرف اینها هم آدم به یقین نمیرسونه، عملش هم باید با علمش همخوانی داشته باشه تا یقین پیدا کنه. بلا مفاهیم تنها خیلی نقش تعیین کننده نداره. به هر حال از این آیات به دست میاد که نسبت عالم دنیا و آخرت چیزی شبیه ظاهر و باطن، شبیه پوست و مغز، شبیه این هاست. به عبارت دیگر این عالم عالم حجاب است، این عالمیه که پرده ها است. عالم قیامت عالمی است که پرده ها بالا میره. یوم تبل السرایر، سرشت های افراد، نهفته های دل ها آشکار. یوم هم بارزون، لا یخفا علی الله شیء فی الارض ولا فی السماء و برزوا لله جمیعا، همه چیز بی پرده آشکار، عریان. پرده ها بالا میره، همه چیز ظاهر میشه. اون عالم خاصیت دنیا، خب حالا با توجه به این مقدمه، ما که در این عالم زندگی میکنیم یا ایهال انسان، ما با خدا نزدیکیم یا دوریم، فاصله داریم یا نداریم. طبیعت عالم ها، طبیعت این عالم منشون یه عالم با حجابی باشی، پرده افتادی، ما حقایق را نمیبینیم، اتصال نداریم، بین ما و بین حقیقت پرده افتادی. اما ما داریم با سرعت داریم میریم به طرف آخرت، مگرم هر روز که از عمر میگذرونیم مگه یک قدم به آخرت نزدیک نمیشیم؟ پس داریم سیر میکنیم به آخرت. این سیر هم خیلی سیر راحتی نیست، مثل اون حرکت جوهریه راسم زمان نیست. اون سیر یک نواختیست، زحمتی هم نداره، خود به خود داره میشه. این اگه حرکت جوهری هم باشه، یه حرکت تکاملی ارادی. و هر حال وقت خلقنا الانسان فی کبد، این عالم زندگیش توأم با رنجه، نمیشه بی رنج. هر که شما فرض کنید در عالم راحت ترین زندگی را داره، اگه دقت کنید رنج های فراوانی داره. یه غذا خوردنش کلی رنج داره، خستگی داره. اون عالم خاصیتش، بهش خاصیت اینه که هیچ رنجی نداره، هر چهار هم غذا بخوره فکرش خسته نمیشه. دست و پاش هم هرچی حرکت بکنه، عبادت بکنه، اونایی که عاشق عبادت خدا هستن در عالم قیامت هم به عبادت میبرن، لذت شد از عبادت، از لذت لحم طیر من مایشتهون بیشتره. اونا هم خسته نمیشن. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. در اینجا هم ملائکه در این عالم، در این عالم هم یعنی همون عالمی که ملائکه هسته، اونجا هم خسته نمیشن از عبادتش. اما ما زندگیمون تو هم با خستگی، اصلا نمیشه زنده موندن در این عالم یه خستگی. پس حرکت ما داریم میکنیم به سوی آخرت، حرکتمون هم تو هم با رنج و خستگی، بخواییم و نخواییم هم همینه، با شکست که خواهد این راه را باید بریم. جهتش هم عالم آخرتی، حرکتش هم توأم با رنجه. اما وقتی وارد اون عالم شدیم پرده ها برداشته میشه. وقتی پرده ها برداشته شد اون وقت میفهمیم که با کی طرفیم. لمن الملک الیوم. در این عالم سراطینی داریم، جبارانی داریم، طاغوتایی داریم، حاکمان صالحی هم داریم، گهگاهی گوشه و کناری، هر کدوم ادعای سلطنت و قدرت دارند، قدرت‌های گوناگون به رخ هم دیگه می‌کشن. این عالم از این حرفا. اما اونجا که رفتیم سوال میشه لمن الملک الیوم، امروز سلطنت با کیه؟ قدرت در دست کی؟ هیچ جوابی داده نمیشه جز لله الواحد القهار. یک قدرت یگانه هست که همه چیز را در قبضه قهر خودش، قهاریت خودش کرد، اونم الله. اونجا معلوم میشه سر و کار همه با الله، هیچ که دیگه کاره اینی. پس اونجا عالم ملاقات خدا. خدا اینجا هم هست، همه جا هست. اینما تولو فسم وجه الله و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. خدا از جایی غایب نیست، اما اینجا ما با خدا ملاقات نداریم. اونجا عالمی است که همه باید ملاقات کنن با خدا، منتها بعضی هستن که از این ملاقات غرق در لذت میشن که دیگه خودشون هم رو فراموش میکنن. انشاءالله نصیبمون بشه و ببینیم چه لذتی. بعضی هم هستن که مثل تشنه ای که ده روز آب نخورده باشی، حالا ده روز میگم برای که این مقدار به ذهن نزدیک بشه، بشه فرض کرد یه آدمی زنده باشه و ده روز آب نخورده باشه. میگن تو این زلزله زده های پاکستان بعد از 9 روز 10 روز آدم زنده داره. در یه همچه حالی چقدر جگرش لک میزنه برای یه جرعه آب خورد. هست و بهش نمیرن، ببینی چه سودی داره. احساس تشنگی میکنه در این حد، آبم هست اما این نمیتونه بخوره. ان الله حرمها علی الکافرین، حرمهما علی الکافرین. ولی به هر حال لقاء هست، این لقاء لقای عمومی و لحمت. خاصیت شنیدی که عالم آخرت عالمی برداشته شدن حجاب ها، همه اونجا باید با خدا ملاقات. همه می فهمن که لا ملک الیوم الا الله، می فهمن سر و کار همه به یکی، هیچ کس کاری نیست مگر به اذن الله. پس معنای این که یا ایار انسان انکه کادهون الاربک میتونه این باشی، یعنی این زندگی سفر است، در یک عالمی واقع شده که ذاتش عین حرکت است. اگر میخواست سفر در یک عالمی واقع بشه که عالم ثبات بود، عالم سکون بود، عالم آرامش بود. تعبیرهای دیگه‌ای که کردم همش مسامحه‌آمیز بود، تعبیر صحیحش همین عالم ثبات. همه چیز که ثابت بود دیگه، سیر و حرکت معنی نداشت. ما را در یک عالمی آفریدن که ذاتش این حرکت است. خدا انشاءالله اون کسی که این نظریه رو بیان کرد از فضل و کرم خودش بهش پاداش بده. بسیار نظریه مهمی. این عالم عین حرکت، در این عالم آفریده شدیم تا زمینه حرکت و سیر فراهم باشید. عالم ثبات که جای سیریم. پس ما در این عالم داریم سیر میکنیم. فلش به کدوم طرف است؟ جهت حرکت کدام سوست؟ حالا الالله تسیر الامور. چرا اسمش اونجا الله هست؟ مگه خدا در این عالم نیست؟ چرا هست؟ اما اینجا در حجابیم ما، اونجایی که ملک خدا ظاهر میشه، معلوم میشه، اوست همه کاره. اون عالم این عالم که طغات و جبابره هم حکومت میکنه. کسانی مدعیانی هستن که خدا را اصلا قبول نداره، اما اونجا یه عالمیست که دیگه نمیشه انکار کرد. جای انکار، جای شک برای کسی وجود نداره. میگه ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اونجا همه یقین داره، هیچ که شک نداره در عالم، چون همه چیز صاحب‌تاب روشن. ولی اون یقین به درد نمیخوره. یقینی میخواد که اینجا اختیاری باشه، انتخاب کنه شخص. اگه اینجور شد و عمری را با اختیار صحیح گذروند، به یقین اکتسابی و حرکتش را با اون سمت و سوی قرار داد که خدا اون سمت و سو را برای حرکت انسان قرار داده و انسان را برای اون هدف که قرب خودش هست آفریده، اون وقت وقتی شمشیرم به فرقش بخوره دیگه فست نگرانی نداره، چیزی از دست نمیده، تازه رسیده به هدفش، تازه به اونی که دوست داشته رسیده. یک عمر تلاش کرده، مثل مسافری که 70 سال 60 سال کمتر بیشتر پیاده دویده با تمام تلاش، حالا رسیده به منزل. نگرانی. امیدواریم خدای متعال به حق امیرالمومنین همه ما را از شیعانی قرار بده که از مکتب پرفیض ایشون استفاده کنیم و مشمول شفاعت ایشون قرار بگیریم.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.